أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف وروحي وأرواح العالمين له الفدا. خب، قرار است که موضوع توحید از دیدگاه کتاب و سنت رو مورد بررسی قرار بدیم. اولین عبارتی که من عرض می‌کنم برای اهمیت مسئله توحید و اینکه در کتاب و سنت در مبانی وحیانی تا چه اندازه بر مسئله توحید تکیه شده، این خطبه امیر مؤمنان صلوات الله علیه رو یادآوری میکنیم که هم خود حضرت در چند خطبه با بیانهای مختلف دارند و هم ائمه بعدی به خصوص امام رضا علیه السلام که دوباره بعد از حضرت امیر در مقام خلافت و جایگاهی مثل خلافت قرار میگیرند، دوباره همین خطبه رو با دو بیان دیگه ایراد کردند که اول الدین معرفته و کمال معرفته تصدیق به و کمال تصدیق بهی توحیده و کمال توحیده الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی صفات ان لشهادت کل صفت انها غیر موصوف و شهادت کل موصوف انه غیر صفت آخر. در این خطبه بلند که انشالله به فقراتش خواهیم رسید و در جای خودش بحث خواهیم کرد، تعبیر امیر مؤمنان این است که اول الدین معرفت الله، بعد فرمودن معرفت الله هم یکی تصدیق به اوست، کمال و معرفتهی التصدیق به، بعد فرمودن نقطه اوج تصدیق به خداوند، یعنی میگیم این تصدیق یعنی چی؟ توحید هست. خود توحید هم مراتبی دارد، مرتبه عالی توحید اخلاصه و کمال توحیدهی الاخلاص له، اخلاص یعنی چی؟ بعد فرمودن چی؟ و کمال الاخلاص لهو، تازه خود اخلاص هم که مرتبه عالی توحیده خودش مرتبه دارد، عالی ترین مرتبه اخلاص که این اخلاص اخلاص عملی اخلاقی نیست، اخلاص معرفتی است، نفی صفات هم به این مقام برسد که کسی همه صفات خداوند را از او نفی کند. بعد استدلال برهان بر این معنا تا آخر که خب از این خطبه و از بیانهای دیگر قرآن کریم و از اولین پیام پیامبر اکرم که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، که فلاح و رستگاری و سعادت رو مرهون شناخت توحید کرده، ما باید تا آخرشو بخونیم که بنیان اساسی معرفت دینی بر پایه توحید است و بدون توحید هیچ یک از معارف، هیچ یک از اعمال، هیچ نظام اخلاقی دینی، اخلاقی که توأم با فلاح و سعادت و رستگاری باشه، بنا نمیشه. اساس ادیان الهی بر مسئله توحید، این امر روشنی است. البته باید خیلی روشن‌تر از اون چیزی که ما امروز حتی در حوزه هامون و در جامعه دینیمونه باید تبیینش کنیم که اساس و بنیاد همه اون حقایق الهی و همه حیات دینی به مقوله توحید برمیگرده، تا دیگرانی نیان مدعی ما بشن و بگن ما اهل توحیدیم و شما مثلا توی تشیع معتقد به شرکی. انشالله اگر به جاش رسید من عرض خواهم کرد که اون توحیدی که اهل بیت معرفی میکنن، اون اوج و قله توحید در هیچ یک از ادیان، مکاتب، مذاهب اسلامی وجود ندارد. بیان اهل بیت در تفسیر قرآن کریم در مقوله توحید یگانه است. این رو اثبات خواهیم کرد. خب این یک عنوان توحید. عنوان دوم بحث ما گفته شده توحید روایی، منظور توحید در معارف کتاب و سنت. روایی منظور توحیدی که در خود وحی و از ناحیه اولیای دین معرفی شده، توحیدی که قرآن معرفی کرده، توحیدی که پیامبر معرفی میکنه، توحیدی که از زبان معصوم که عالی ترین درجه توحید رو نه شناخته بلکه رسیده. کسی که خودش صاحب معرفت عالی توحیدی است، توحید رو معرفی کرده، امیر مؤمنان. میخوایم از زبان او بشنویم که توحید چیست، دلیلش چیست، مراتبش چیست، آثار این توحید کدام است و این نظام معرفت توحیدی چگونه باید شناخته بشه و معرفی بشه. اولین سوالی که مطرح می شود این است که چرا روایت، چرا قرآن؟ مگر بحث توحید و شناخت خدا رو میشه از طریق وحی ثابت کرد؟ اینکه دول لازم میاد. اگه قرار است ما توحید را از طریق قرآن بشناسیم، یعنی اینکه خود قرآن فرستاده خداست، ما هنوز خدا رو نمیشناسیم تا از طریق قرآن بشناسیم. در سیر مباحثی که به دوستان معرفی کردیم، اولین بحثی رو که در اینجا معرفی کردیم بحث منابع معرفت توحیدی است. یه سیری داشته باشیم بر روی اون بحث هایی که قرار است خدمتتون داشته باشیم. اولین بحث در اینجا اثبات منابع معرفت توحیدی و اثبات این نکته است که شناخت حق تعالی می تواند و باید، هم می تواند، هیچ مانعی نداره، هیچ محظور عقلی نداره، بلکه بالاتر باید از طریق وحی معرفی بشه و بدون اتکاء به وحی اون شناخت حقیقی حاصل نمیشه. اولین بحث رو قرار دادیم منابع معرفتی توحیدی یا منابع معرفت توحیدی که ام جلسه باید به ای بپردازیم. بحث دوم، نمیدونم فهرست و خدمت دوستان دادید یا نه؟ هنوز داده نشد. خیلی خوب، همینجا معرفی میکن. خب بعد از اینکه ما منابع معرفت توحیدی رو شناختیم، باید بیایم سراغ خود معرفت الله. اولین قدم گفتیم اول الدین معرفتو. در جلسه اول میگیم دو طریق برای معرفت وجود دارد. طریق اول طریق معرفت عقلی است. در یک جلسه معرفت عقلی خدا میپردازیم، از طریق عقل چگونه خدا رو میشه شناخت، و در مرحله دوم سراغ معرفت فطری میاییم. میگیم یک طریق دومی برای شناخت حق وجود دارد که اون راه فطرته. اینم در یک جلسه بحث. در جلسه چهارم به معنا و مراتب توحید می‌پردازیم. حالی که از معرفت الله گذشتیم، میگیم این معرفت توأم با توحیده. حقیقت توحید در درون شناخت حق وجود داره. اولا معنای توحید چیست؟ که حالا خواهیم دید تعریفی که در کتاب و سنت از توحید شده با اون چیزی که ما معمولا در کتاب‌های کلامی میخونیم متفاوت هست. یک معنای خیلی دقیق تری برای توحید وجود داره. بعد به مراتب توحید میپردازیم. در بحث بعد به مبحث صفات میرسیم. خب مباحث معرفت الله، سلام علیکم، در سه بخش مطرح میشه: شناخت خود حق تعالی، شناخت صفات الهی و شناخت افعال الهی. تقسیم بندی های مختلفی در مباحث توحید داریم، ولی خب روشن ترین دستبندی که ما در این سلسله دنبال میکنیم اینه: شناخت ذات که گفتیم معرفت الله هست با طرق معرفت الله، بعد به شناخت صفات میپردازیم، بعد به شناخت افعال میپردازیم. در حوزه صفات الهی دو بحث داریم، یکی مباحث وجود شناسی صفات و دیگر مباحث معناشناسی صفات. تفاوت اینها رو خواهیم گفت و برای هر کدامش بیانهای عقلی و نقلی رو بیان میکنیم. در جلسه بعد هفتم به یه مباحث فعل میپردازیم. اولین مسئله در فعل خداوند متعال عدالت. بنابر معارف توحیدی اهل بیت، اصل اساسی حاکم بر فعل الهی مقوله توحید، مقوله عدل. مفهوم عدل در این اصطلاح اونقدر گسترده است که تبیین خواهیم کرد که تمام افعال الهی را در تمام مراتب و تمام شؤون شامل میشه. اصل حاکم بر نظام فعل الهی عدالت. در ذیل مسئله عدل، مسئله اراده خدا مطرحه. حالا در اینجا هم خواهیم گفت که دیدگاه ها چیست در باب اراده، البته به اجمال. فیلسوفان چه میگند، عرفا چه میگند، متکلمان چه آرایی دارند، و بعد خواهیم گفت اراده از دیدگاه مکتب اهل بیت چه تعریفی داره. در اینجا خواهیم گفت که اراده صفت فعل هست برخلاف دیدگاه غالب هم فیلسوفان هم عرفا و برخی از متکلمان. در جلسه بعدی به مراتب فعل الهی خواهیم پرداخت. به نظرمون این بحث از بحث‌های ممتاز معارف اهل بیت هست که در جای دیگر کمتر یا اصلا مطرح نشده. کاملا نشون خواهیم داد که ریشه قرآنی داره و قرآن کریم این مطرح میکنن. خواهیم گفت که فعل الهی بنابر روایات اهل بیت هفت مرحله داره که مهمترین مراتبش پنج تاست: مشیت، اراده، قدر، قضا. به همین ترتیب قدر، قضا و امضاست. این رو در یک جلسه بحث خواهیم کرد. به دنبال اون مسئله بسیار مهم بدا مطرحه. بدا ناظر است به اراده الهی، ناظر است به مشیت، ناظر است به اراده، ناظر است به قضا و قدر. خواهیم گفت که بدا چه نقش مهمی داره و در معارف اهل بیت گفته شده بدا از اصول اولیه است که از همه انبیا بر این موضوع پیمان گرفته شده. در جلسه 11 به جبر و تفویض و نفی اون دوتا و اثبات امر بین امرین خواهیم پرداخت. نشون میدیم که این نظریه همونطور که در بحث بدا، در بحث اراده و مشیت، اهل بیت به تبع قرآن کریم یک نظریه بسیار دقیق و متمایز و ممتازی دارند، در مسئله امر بین امرین هم این نظریه کاملا ممتاز. خواهیم گفت در بین همه مذاهب اسلامی نظریه امر بین امرین اختصاص داده شده و گفته شده که این نظریه اهل بیت بوده است با همین تعبیر. در جلسه 12 از استطاعت سخن خواهیم گفت. خواهیم گفت در استطاعت دو نظریه وجود دارد: استطاعت مع الفعل و استطاعت قبل الفعل. در جلسه بعد از سه لازمه، یعنی سه حوزه مهم کاربردی در حوزه توحید بحث خواهیم کرد که این دیگه از آثار و لوازم مباحث توحیدی است، به خصوص بحث اراده الهی و مسئله امر بین امرین، که اون سه مسئله: یکی سعادت و شقاوت، دو توفیق و خذلان، سه ابتلا و استدراج. این مفاهیمی که ما به ظاهر و به سادگی از کنارش میگذاریم اینجا روشن خواهد شد که یکی از معارف بلند توحیدی است. در بحث 14 به مسئله شرور میپردازیم. شبهه اساسی که از قدیم مطرح بوده که آیا شرور با توحید الهی، با صفات الهی سازگار هست یا نیست. در جلسه 14 و همینطور 15 مسئله شرور مطرح میشه، یه جنبندی اجمالی هم از بحث خواهیم داشت. حالا روش ما این است که بعد از اینکه این منابع معرفت رو گفتیم، طبیعتاً دوستان میدانند که در سیر بحث ما چگونه بحث میکنیم. این جلسه اول در واقع میخوایم روش شناسی بحث رو بگیم که روشمون در کل این مباحث و در کل فهم معارف دینی و به خصوص معارف اعتقادی چگونه است، یک متدولوژی، یک روش شناسی رو میخوایم امروز معرفی کنیم. بعد که این معلوم شد، دوستان میدانند که برای تک تک این مباحث شیوه ورود و خروج ما در بحث ها چگونه است. بحث از کجا آغاز میکنیم، منابع معرفت رو چگونه باید به کار بگیریم و اون جمع‌بندی، اقامه برهان، تبیین مسئله چگونه صورت میگیره. این به عنوان فهرست اولیه کار. خب جلسه اول بحث اون منابع معرفتی یا به تعبیر دیگری روش شناسی فهم معارف توحیدی است. ما چگونه باید به معارف و حقایق الهی دست پیدا کنیم؟ خب در اینجا گفته شده که دو شیوه معروف وجود داره. اگر من بخوام دقیق تر بگم، باید بگم 3 شیوه در تاریخ. بخوام خیلی دقیق تر بگم، باید بگم 4 روش و متد تاریخی وجود داره. اینو من اجمالاً عرض میکنم، بعد میگم اون چیزی که ما در مکتب وحی داریم و انبیای الهی از اون شیوه استفاده میکنن کدام. یک روش که خیلی ما با اون آشنا هستیم روش عقلی است. فیلسوفان، بسیاری از متفکران در تاریخ بر این باور بوده و هستند که تنها روش برای فهم معارف وحیانی مراجعه به عقل. اولا عقل برای شناخت ضروری است در این مبنا. دوم، نه تنها ضروری است بلکه تنها منبع برای معرفت. چون شما هر منبع دیگری غیر از عقل رو در شناخت توحید به کار بگیرید، مستلزم دور میشه. چون وقتی شما یه منبعی رو به کار میگیرید، اون منبع یا عقل است یا غیر عقله. اگه غیر عقل باشد، میخوره به وحی دیگه، باید یه منبع دیگری بگیریم. خب اونم باطله. حالا میگیم یه روش هم هست که شهود عقل گرایان، این روش اول، معتقدن که حتی شهود هم اعتباری نداره. چون شهود یه امر شخصیه، ممکن است درست باشه، ممکن درست نباشه، همگانی نیست، قابلیت استدلال درش وجود نداره. به تعبیر امروزی ها در معرفت شناسی میگن بین الاذهانی نیست، اینتر سابجکتیویتی نداره، نمیشه بین 2 نفر با هم بحث کرد. حالا گفته او خواهم کرد. گروه اول معتقد است که روش شناسی فهم معارف توحیدی منحصراً عقل است. عقل است که هم خود اتکاست، به چیزی نیاز نداره، مستقلن میتونه ما رو به معارف برسونه، و عقل است که امکان تعامل بین افراد وجود داره، بین اذهانیست. من میتونم مطلبی رو بگم، شما میتونید نقد بکنید، من به نقد شما پاسخ بدم، تا برسیم به یک دلیل همه فهم، همه پسند. این فقط در عقل وجود داره، در سایر روش ها چنین چیزی نیست. این روش اول. خب اگه بخوام وارد اون بحثای مقدماتی بشیم دیگه از دو واحد خارج میشه. اون بحثا بحثای معرفت، همین بحثی که همین الان دارم اینا رو مطرح میکنم، خود این یک در واقع 7-8 جلسه وقت میخواد. این جلسه اولی که میگیم اجمال بسیار مختصری از چند دوره بحثی است که باید مقدم بر این بحث طی بشه. الان داریم اجمالا میگیم. تو میخوام به بحث اصلیمون برسیم که بحث توحید. پس روش اول روش عقلگرایی است. به همین معنایی که گفتیم، یعنی تنها منبع برای شناخت خداوند و معارف توحیدی عقل. گروه دیگری معتقدند که عقل در حوزه معارف توحیدی راه نداره، عقل کوچکتر و کوتاه‌تر از آن است که بتونه ما رو به یک حقایقی برسونه که فوق عقله. میگن حقایق الهی طور وراء طور العقله، یه حالتی است، حقیقتی است که فراتر از این عقل بشری است. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. پس چه کنیم؟ میگن در درون انسان خداوند قوه‌ای قرار داده است به نام قوه شهود. انسان از طریق اون قوه که اسمش بذاریم قلب، میتواند با ریاضت، با سلوک درونی، دریچه‌ای برای جهان باز کنه و از طریق او به جهان راه پیدا کنه، به اصطلاح کشف کنه اون حقایق رو و اون حقایق رو ببینه. برخلاف عقل که از طریق نظر، از طریق مفهوم و تصدیق میخواد ما رو به حقیقت برسونه، شهودگرایان قائلند به این که راه دیگری وجود داره، اون راه دیدنه و دیدن قطعا از اون استدلال بالاتره. گوشنیدن کی بود مانند دیدن؟ اگر عقل باشد باید با ذهن سراغ خدا رفت، اگر به وحی تمسک کنیم به نقل تمسک میکنیم، اما در شهود راه مستقیم شناخت خداست. اینم گروه دوم، عارفان، بعضی از عرشبت که اهل دیانت از این طریق خدا را میشناسند. راه سوم کسانی هستند که معتقد به راه وحیند، حالا گاهی از اونها به نسگرایان یاد میکنیم یا حدیثگرایان، اهل حدیث از اونها یاد میشه، فرقی نمیکنه. کسانی هستند که معتقدند برای شناخت معارف توحیدی ما نه عقلمون، نه شهودمون و نه هیچ وسیله انسانی راهی به اون حقیقت نداریم. دست ما کوتاه است، بشر محدود است و برای شناخت اون حقایق نامحدود باید خبر آسمانی بیاد. تا خداوند خودش رو از طریق انبیا معرفی نکند، ما از اون بالا هیچ خبری نخواهیم داشت. گروه های دیگری هم هستن که یه جوری حالا یا به یکی از این گروه ها تمایل دارن یا حرف های دیگری میزنن، حالا من وارد اون بقیه نمیشم. معروف ترین کسانی که در حوزه معارف توحیدی نظر دارن و راهی برای شناخت معرفی میکنن این سه گروه هستن. سوال این است که در مکتب انبیا کدام یک از این طرق قابل قبول است؟ آیا یکی از اینها یا چیزی غیر از اینها یا ترکیبی از اینها؟ چنان که در بحث‌های آینده به تفصیل این رو خواهیم گفت، در مکتب انبیای الهی هر سه منبع، اون هم به صورت توأمان، همراه با هم، به کمک هم به کار میاد و بدون حضور این سه منبع در کنار یکدیگر اون شناخت حقیقی خداوند و معارف توحیدی ممکن نیست. یعنی اولین اشکالی که ما در مکتب الهی و انبیای الهی نسبت به روش‌های بشری دارن همین است که روش‌های بشری یک گرایانه هستند، انحصارگرایانه هستند، یا به عقل پرداختند توجه به قلب نکردند، یا به قلب پرداختند عقل رو تعطیل کردند، یا به این دو پرداختند از نقش وحی و نقش انبیای الهی در معارف توحیدی غفلت کردند، یا به عکس آمدن به وحی چسبیدن توجه نکردند که برای رسیدن به حقایق وحی شما جز از اون طریق عقل و از طریق قلب راه حقیقی ندارید. نکته‌ای که در این جلسه من میخوام به اجمال بگم و در جاهای دیگه، این مثلا 10 جلسه بحث میکنیم، ولی اینجا چون پیشفرض ماست، پیش نیاز ماست، اجمالا اشاره میکنیم، این است که در قرآن کریم، در روایات اهل بیت، در سیره انبیای الهی و در سیره علمای شیعه اون زمان که در متن وحی قدم دارن برمی دارن، این است که ما 3 منبع برای معارف توحیدی داریم. 1 عقل است، 2 فطرت است، حالا گاهی اوقات تعبیر به قلب هم میکنیم و فرقش رو با شهود هم در درس‌های آینده خواهیم گفت، با شهود عرفانی صوفیانه غلط، و 3 وحی است، یعنی معارفی که از طریق انبیای الهی معصومان میاد تا این معارف رو به صورت دقیق معرفی کنه. سخن در این است، 1 این 3 راهی به معرفت دارند، 2 ضرورت دارند، و این 3 هم باید با هم عمل کنند تا ما رو به حقیقت برسونند. 1 از این 3 اگر در میدان معرفت شناسی توحیدی نباشد، کمیت معرفت ما در شناخت خداوند لنگ میمونه، 1 اگر نباشه. پس من در اینجا باید ابتدا وجود این 3 منبع رو معرفی کنم، بگم در خود قرآن کریم، در فرمایشات اهل بیت عصمت و طهارت، بر هر 3 منبع در شناخت خداوند تأکید شده، و 2 نشان بدم که اینها با هم باید حضور داشته باشن تا به این نتیجه برسیم. اما به صورت مجزا، 1 عقل، کسی که در قرآن کریم مراجعه میکنه و معارف توحیدی قرآن رو مطالعه کنه، میبینه یکی از تکیه‌گاه‌های مهم قرآن کریم در همه معارف و به خصوص معرفت الله، مسئله عقل. قرآن هر جا پای شناخت خداوند آمده، ما رو به عقل ارجاع داده. غیر از شناخت، در کل معارف یک قاعده کلی خداوند متعال معرفی کرده. در 2 شریفه به صراحت فرموده است که مبنای شناخت به صورت کلی و از جمله در معرفت الله، مسئله عقله. الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. خداوند میفرماد ما شما را به دنیا آوردیم، لا تعلمون شیئا، علم نداشتید. ببینید بحث قرآن کریم دائر مدار مفهوم علم است. شما فاقد علم بودید، دانسته نداشتید. ما چه کردیم؟ ما 3 ابزار، سمع، بصر و فؤاد، که در بحث های معرفت شناسی مفصل گفتیم که سمع و بصر هم از دیدگاه قرآن کریم در خدمت فؤاد است و فؤاد در بین اینها اصل قرار میگیره. سمع است و بصر است و فؤاد. فؤاد چیست؟ در منطق قرآن کریم فؤاد همون عقل است. عقل به معنایی که در قرآن معرفی شده، به معنایی که در روایات اهل بیت به تفصیل در بابش سخن گفتند. این عقل چیست؟ این عقلی نیست که ما در بعضی از کتاب‌های حوزویون می‌خونیم، یعنی ادراک کلیات می‌کنه، از طریق یک سری مفهوم‌های ذهنی راه پیدا می‌کنه. عقل نه، فؤاد همون چیزی است که ما به ادراک حقایق عینی است به انسان از طریق او کشف ماورا می‌کنه. ابزاری در اختیار انسان است که می‌تواند واقعیت بیرونی را شناسایی کنه. دوستان مراجعه کنند، واژه فؤاد رو در قرآن کریم مطرح کردیم. ما در بحثامون گفتیم حالا انشاءالله شما دعا کنید کتاب آماده چاپ هست، ما فرصت کنیم بازبینی کنیم، ممکن تا یکی دو ماهی منتشر بشه. علم و معرفت در قرآن و سنت، در اونجا به تفصیل این معناشناسی واژه فؤاد آمده، واژه عقل اونجا توضیح داده شده که فؤاد یعنی چی. در قرآن کریم وقتی واژه فؤاد گفته میشه یعنی همون چیزی که با او انسان، قوه ای در اختیار انسان، ابزاری در اختیار انسان که میتواند کشف واقعه کنه. در اونجا نشون دادیم که حتی از دیدگاه قرآن پیامبر اکرم در عالی ترین مراتب این نظام هستی وقتی خداوند متعال حقایقی رو میخواد به پیامبر اکرم برسونه از طریق فؤاد میرسونه. ما کذب الفؤاد و ما رآ، یعنی رؤیت پیامبر اکرم در اون بالا اون چه از حقایق دیده، از عرض شود که ملائکه دیده، از امور نورانی عالم پیامبر اکرم مشاهده کرده، اونها رو از دیدگاه قرآن به فؤاد درک کرده. فعلا اینجا عرضمون این است که این فؤاد همون عقل است، اون مابه الادراکی است که در درون انسان قرار داده شده. آیه دومی هم هست که آیه دوم هم عیناً در ادامه همین آیه شریفه این نکته رو تکمیل میکنه که عقل و فؤاد یک ابزار اصلی شناخت، علم است. این واژه علم رو همیشه یاد داشته باشیم. در همین جا هم قرآن کریم میفرماد لا تقف ما لیس لك به علم. ببینید دوباره واژه علم اینجا تکرار شد. اونجا لا تعلمون شیئا، اینجا میگه لا تقف ما لیس لك به علم. ان السمع والبصر والفؤاد چی؟ کل اولئک کان عنه مسئولا. یعنی همون سه عنوانی که قبلا داشتیم، ان السمع والبصر والفؤاد، دوباره اینجا فرمود سمع و بصر و فؤاد، کل اولئک، یعنی همه این منابع معرفتی، کان عنه مسئولا، از اونها سوال میشه. سوال میشه یعنی چی؟ پیروی نکن از اون چیزی که علم نداری. اگر چیزی از طریق این مدارک عقلی و حسی درک بشود و به علم برسد، این مورد قبول است. اگر نباش خدا از نه سوال میکنیست. ما گفتیم این سوال سوال معرفت شناختی است، یعنی میپرسند شما سخنی میگید، میگید این گونه است، از شما میپرسند دیدی سم بصر، شنیدی سم، خودت به این رسیدی، خودت درک کردی، فؤاد تو حکم کرد. ای کل اولائک کان عنه مسئولا، قرآن میفرماد مبنای معرفت شناختی ادراک و علم این منابع است. غیر از این منابع سوال میشه. اگر شما از طریق حس یا از طریق عقل به حقیقتی نرسیدید، یعنی شما اون راه درست شناخت رو و علم رو نرفتید. از این آیات که به صراحت فؤاد که برابر است با عقل به عنوان منبع معرفت، تا آیات مختلفی که ما رو دعوت میکنه به شناخت از آیات، از طریق آیات به حق تعالی، به صفات حق تعالی، به فعل حق تعالی، جلسات آینده این آیات رو بررسی خواهیم کرد و همه اونها دنبالش این است که لعلکم تتفکرون، لعلهم یعقلون. قرآن دعوت به تفکر میکنه، دعوت به تعقل میکنه و در روایات خواهیم دید در جلسه آینده که معرفت عقلی خداوند را از دیدگاه آیات و روایات بررسی میکنیم، اهل بیت به دقیق ترین شکل نقش حضور عقل را در شناخت خداوند و همینطور محدوده حضور عقل را در شناخت خداوند تبیین میکنند. این تردیدی نیست، کسی با معارف قرآن و اهل بیت آشنا باشه که عقل یکی از مبانی و منابع معرفت الله حقیقی است. این تردیدی است. محدودش چیست؟ خواهیم گفت.
راه عقلی برای شناخت خدا چیست؟ اینو بحث خواهیم کرد.
جلسانه به تفصیل.
اما کسانی نگویند که در مکتب وحی، در مکتب قرآن، عقل راهی به شناخت خداوند نداره. خب میدانیم این تفکر از مسیحیت شروع شده. ریشه تفکر مسیحیت هم مکتب‌های بشری بود، در خود مسیحیت نبود، در جای خودش بحث شده. این ریشه تفکر از پولس وارد مسیحیت شد، آمد در انجیل قرار گرفت، به صراحت در اونجا گفت اورشلیم را با آتن چه کار، یعنی به طور کلی رابطه میان عقل و وحی رو برید. در اونجا هم یه اصلی رو پولس قدیس در مسیحیت گذاشت، برخلاف همه سیره انبیای الهی که تا امروز مسیحیت گرفتارش. و اون اصل چی بود؟ ایمان بیاور تا بفهم. اصل ایمانگرایی، یا به اصطلاح امروزی ها تبدیلش کردن فیدئیزم یا ایمانگرایی، ایمان محوری، فیث محوری، که اساس ایمان است. این گونه نیست که شما با عقلتون خدا را بشناسید و بعد ما الان چی میگیم؟ ما میگیم از دیدگاه مکاتب الهی قرآن کریم میگوید تعقل کن، وقتی شناختی به علم رسیدی حالا تصدیق کن. و کمال و معرفتی از تصدیق به. میگه اینطور نیست، اول تصدیق نیست، اول شما باید ایمان بیارید. ایمان بیاریم به چی؟ به یه امری که برای شما معلوم نیست. شما باید ایمان بیارید به تثلیث، خدای واحدی که ستاست. ایمان بیارید به اشاع ربانی، ایمان بیارید به گناه ذاتی، اصول مسیحیت، که همه هم اتفاقا ضد عقله و خلاف عقل. به این ایمان بیار. اگر ایمان آوردی و صادقانه در مقابل او تسلیم شدی، حالا تازه میفهمی که تثلیث چیست، میفهمی خداوند هست یا خداوند چگونه است. خب این اصل یه اصل انحرافی است، از بیرون مکتب الهی، دقیقا مشخص است در تحقیقات از نایه پولس میاد. پولس متأثر از تفکر، یک نوع تفکر یونانی یا یونانی معابی است، و این رو وارد مسیحیت میکنه، تثلیث رو او وارد میکنه، گناه ذاتی رو او وارد میکنه، که اصلا گفتن مسیحیت، مسیحیت نباید بگیم، باید بگیم پولیسیزمه، که اساسش رو پولس گذاشت. این روشنه. این انحراف رو شما بگیرید از مکتبهای الهی، در تمام ادیان الهی شناخت توحید مبتنی بر عقله. خواهیم گفت ما پدر توحید سیره هست ابراهیم سلام الله علیه رو گزارش خواهیم کرد، از قرآن گزارش میکنیم که هست ابراهیم دقیقاً بر اساس استدلال عقلی با مبانی تعقل و تفکر وارد شناخت خدا میشه. پس یک، عقل مبنای شناخت خداوند است. کسی اسلام، کسی قرآن، کسی مکتب ما رو به خرد ستیزی یا خردگریزی در حوزه معرفت متهم نکنه و روشنفکرانی نیان با استناد به چند تا آیه، چند تا شعر از مولوی و دیگران بخوان این فیدئیز یا ایمانگروی رو به پا، یا به تعبیر امروز ما به ریش ما بچسبونن. این حواسمون باشه. تفکر قرآن، تفکر اهل بیت در معارف توحیدی عقل بنیاد است، با توضیح کاملی و دقیقی که در جلسه آینده خواهیم گفت. یک. دو، قرآن کریم به عقل در حوزه معارف اکتفا نمی کند. قرآن می فرماد انسانها دارای فطرتی هستند، یعنی خداوند آمده است در درون وجود انسان، تو عمیق‌ترین لایه‌های وجودی انسان نوعی معرفت رو قرار داده، نوعی خلقت رو با معرفت عجین کرده، و اصل اساسی توحید رو و اصل اساسی شناخت خودش رو در درون لایه‌های عمیق وجود انسانی انسان نهاده، و بعد فرموده است که اگر این فطرت به عنوان راه شناخت خدا قلمداد نشود، شناخت حقیقی اتفاق نمیفته. قرآن فرموده اساس دین پایدار همین است. آیه شریفه، چون الان قرار است مبانی معرفتی بگیم، ما در جلسه بعد، یعنی در دو جلسه بعد وقتی وارد بحث فطرت میشیم، شواهد و ادله و تبیین رو خواهیم گفت. الان اجمالا قرآن کریم میفرماید اگر دین و دینداری رو به معنای دقیق کلمه میخواید به فطرت مراجعه کنید. آیه 30 سوره روم، و اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. دوستان دقت کنن در این آیه شریفه چند نکته کلیدی تو این آیه شریفه است. یکی، اول فرمود اقامه وجه به دین منوط است به فطرت الهی. فاقم وجهک للدین حنیفاً، حالا حنیف رو بعدن توضیح میدم، حنیف یعنی همین شکل فطری، حنیفیت رو خواهیم گفت. اگر دین و دینداری میخواید باید اقامه وجه کنید به دینی که حنیف است. توضیح خواهیم داد این دین حنیف چیه؟ اون فطرتیست. فطرت میدانیم، فطره یعنی خلق دیگه. فطرتم فعله چیه؟ صیغه مصدر نوعیست دیگه. فعله مصدر نوعیست. مثل چی؟ نه، فعله. فعله مصدر مره است. یک بار زدن. اگه خواستیم مصدر نوعی بسازیم با چی بگیم؟ بگیم فعله. فطرت یعنی یک نوع خاصی از آفرینش. خداوند، او هم الله، خدا ساخته، طبیعت نساخته، دست خود بشر نیست، اکتساب توش نیست. اون فطرت الله التی فطر الناس علیها، ناس هم بر او مفطور شده و مخلوق شده، نه فقط مؤمنان، نه گروه انسانها، همه انسانها با تمام خصوصیاتشون، از هر طائفه ای، از هر سنی، از هر نوع و نژادی، بر این فطرت ساخته شدن. فطرت الله التی فطر الناس علیها، بر این خلقت ساخته شدند و بنا شدند. نکته مهم این است که ذالک دین القیم، اگر شما اقامه وجه به سمت این فطرت، فطرت خدا ساخته کنید، که حالا بعد میگیم در جلسه آینده صبغت الله و من احسن من الله صبغه، رنگامیزی خدایی. خدا بشر را رنگامیزی کرده، رنگامیزی خدایی. اگر انسان به این رنگ خدایی مراجعه کنه میرسد به دین قیم. ذالک دین القیم. دین قیم یعنی دین پابرجا، دینی که تکون نمیخوره، نمیلرزه. بعد میفرما لا تبدیل لخلق الله. ای از اون نوع خلقت، فطرت از اون نوع خلقت هاییست که با هیچ چیزی تبدیل پذیر و تغییر پذیر نیست. در جلسه بعد، دو جلسه بعد توضیح خواهم داد، از آیه قرآن شاهد خواهم بود که قرآن کریم میگوید این نوع معرفت که در درون وجود انسان است، نه با محیط تغییر پیدا میکنه، نه با اشتغالات تغییر پیدا میکنه، نه با شهوات گم میشه، نه با نسیان و فراموشی از دست انسان میره، هیچ. این در عمق وجود انسان قرار داره. لا تبدیل لخلق الله، ذالک دین القیم، ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثر مردم هم نمیدانند که دین پابرجا همین دین فطری خدا ساخته است. در روایات خواهیم آورد، بحث خواهیم کرد که بسیار در خود آیات، آیه قرآن و آیات قرآن رو خواهم آورد که این فطرت رو تعریف کردن و فرمودن اصل این فطرت یک معرفت قلبی عمیق به خداوند متعال. خواهیم گفت الستو بربکم؟ قالو بلا شهدنا. روایات اهل بیت توضیح میدن که اگر این فطرت نبود، معرفت خداوند به معنای دقیق و به معنای شخصی او اتفاق نمی افتاد. فرمودن خواهیم گفت ولولا ذالک لم یعرف احد من ربه ولا من خالقه. اگر این بنیاد فطری نبود، هیچ کس خدا رو، خالق و رازقش رو به معنای دقیق کلمه نمی شناخت. پس فطرت در شناخت خداوند غیر از عقل یه طریق دیگه راه داره. نه تنها این راه وجود دارد، بلکه ضروری است. از دیدگاه مکتب اهل بیت اگر معرفت فطری نباشد، حتی راه عقلی هم ما رو به سرانجام معرفت نمیرسه. به صراحت فرمودن لولا ذالک لم یعرف احدون من ربه ولا من خالقه. پس فطرت راه دوم شناخت خدا و ضروری است. خب این فطرت چه فرقی با عقل میکنه؟ تفسیرش رو خواهیم گفت، ولی برای که اجمالا دوستان بدانه دو تا فرقش رو میگیم. 6-7 تا فرق در بحث خودش خواهیم گفت. یک، تفاوت میان عقل و فطرت این است که عقل اکتسابی است اما فطرت اضطراریه. در روایات اهل بیت این توضیح داده شده که عقل اکتسابه. من برم دنبال ادله، دنبال برهان، به معرفت الله میرسم، تصدیق حاصل میشود، از تصدیق و به وجود میاد. نرم تنبلی کنم، به معرفت عقلی نمیرسم، چون معرفت عقلی اکتسابیه، به فعل ارادی انسان بستگی داره. اما معرفت فطری یک معرفت اضطراری است. گفتیم خدا ساخته است، سبقت الله و من احسن من الله سبقه است، فطرت الله التي فطر الناس علیها. خدا ساخته، این در درون انسان وجود داره. خواهیم گفت خدا هم هست که این امر نهفته در درون انسان رو بیدار میکنه. اضطراری اکتساب من نیست. بله، مقدماتی ما باید طی کنیم، اما خود شناخت اکتسابی نیست. یک فرق دوم، معرفت عقلی کلی است، معرفت فطری جزئی و شخصیه. ما در معرفت عقلی خواهیم گفت میرسیم به اینکه خدایی داریم، خالقی داریم، عالمی در جهان وجود دارد که ناظر ماست، عالمی کلی. در معرفت فطری خواهیم گفت شناخت، شناخت شخصی است. من خود خدا را به عنوان یک حقیقت باش مواجه میشم، با او سخن میگم، او رو میشناسم، با او راز و نیاز میکنم. در اینجا یک خدا نیست. یه موقع بنده اینجا دارم به شما صحبت میکنم، از یک عالمی حرف میزنم، میگم در این رشته علمی بسیار آدم باسوادی است، آدم متخلقی است، بسیار دوست میداره شاگردانش. یه شما دارید تصور میکنید ها معلوم شد یه عالمی در حوزه است با این ویژگی. خب الحمدلله، این معرفت کلیه. کیه؟ نمیدونی. یه اون من دست شما رو میگیرم، در اون خانه عالم میزنم، میریم خدمت اون عالم، خود شما باش حرف میزنید، سوال میکنید جواب میده، ها بحث میکنید، میبینید با محبت به شما برخورد میکنه. همه اون چیزهایی که من قبلا داشتم توضیح میدادم و شما تصور میکردید خودتون میبینید. موقعی میاد بیرون میگید بله واقعا من وجدان کردم، همون بود. معرفت عقلی معرفت کلیست، مبتنی بر اوصاف و صفات کلی. اما معرفت فطری معرفت مواجهه است. ویژگی سوم، تفاوت سوم این است که در معرفت عقلی، حالا من 5-6 تا ویژگی هست اونجا صحبت خواهیم کرد، ما در معرفت عقلی تصدیق میکنیم خدا رو فقط به تصدیق ذهنی. در معرفت فطری خدا رو تجربه میکنیم، وجدان میکنیم حضور او رو، وجدان میکنیم قدرت او رو، وجدان میکنیم علم او رو. قابل تجربه است، قابل وجدانه. در بحث عقلی شما به من میگید دلیل بیاد، برهان بیاد تا من تصدیق کنم. اگه ادله شما صورتاً و مادتاً درست بود، من تسلیم میشم، میپذیرم، یعنی بله حرف شما درسته، اما من تجربه ای ندارم، من وجدان مستقیمی ندارم موضوع شما رو، ولی حرف شما را میپذیرم چون حرف شما با دلیل همراهه. اما در معرفت فطری راه باز است که شما تجربه کنید. شما زمانی که تجربه میکنید، به تعبیر ما وجدان میکنید، مییابید موضوع را. تصدیق شما فرع بر یک برهان نیست، تصدیق شما فرع بر یک وجدان است و فرق است بین برهان و وجدان. خواستم یه تفاوت بگم دوستان بدانن. طریق فطرت غیر از طریق عقل است. هر دو طریق در مکتب الهی باید باشد، ضرورت دارد. وجود یکی، فقدان یکی از اینها امر معرفت توحیدی رو دچار اختلال میکنه. این دوتا هست. در کنار این دوتا وحی، یعنی حضور ولی معصوم الهی هم ضروری است. منبع سوم برای معرفت شخصی است که خداوند او را میفرستد. قرآن کریم: و ارسلنا الیهم رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. نگاه کنیم آیات مختلف قرآن که حالا بعداً هم بحث خواهیم کرد. آیات قرآن میفرماید انبیای الهی که میان وظیفه‌شون تزکیه است، وظیفه‌شون تعلیمه. یکی از مهمترین معارف الهی که انبیا تعلیم میکنن معرفت توحیدی است، معرفت الله، که بدون وجود انبیای الهی اون مرتبه عالی معرفت شناخته نمیشه. پس اگر وحی آمده است، این وحی فقط برای احکام نیست. یکی از تصورات غلطی که ما در بعضی از نهله‌های فکری داریم این است که آقا شناخت خدا که عقلیه، حالا بعضی میگن شهودیه، خب خودمون میرسه. اخلاقیات هم که دوباره عقلیه، یه سری قواعد عقلی داریم که بشر مثلا بهش اعتقاد داره، همه هم باور دارن، حسن و قبح عقلیست. خب اینم تمام. انبیا برای چی آمدن؟ انبیای الهی آمدن تا احکام یاد ما بدن، به ما بگوین چگونه پرستش کنیم. خب این در جای خودش ما بحث کردیم. این نگاه و این روش که یا عقلگرایی یا شهودگرایی انحصاری است، راهی برای شناخت توحید از طریق انبیا نمیگذاره و روش انبیا و کار انبیا رو منحصر در تعبدیات میکنه. این دوتا اشکال داره. اول انبیا رو از جایگاه اصلی رسالت میاندازه. انبیا در مهمترین معارفی که به سعادت انسان مربوطه هیچ کارن. عقل بشر هست دیگه، میخواد انبیای خدا باشد میخواد نباشد، من برهان میفهمم. حالا ممکنه یه برهان ساده بفهمم، یه برهان صدیقی، عقل میفهمم. شهود میکنم، میخواد شهود ساده باشه میخواد شهود عالی باشه، خودم شهود میکنم، نبی چه کار است؟ اولین اشکالش این است که اگر ما انحصار روش را به عقل گرایی و شهود گرایی گفتیم، یعنی مکتب انبیا را از نقطه عالی و اوج که برای سعادت آمدن داریم تنزل می دهیم به آیات الاحکام، به سنت فرائض و مستحبات. اشکال دومش این است که این روش و این رویکرد با تمام تاریخ انبیا منافات داره. هیچ کس در تاریخ انبیا نگفته است که انبیا در خانه نشستند تا افراد با عقل خودشون به توحید برسن، به نبوت برسن، حقانیت اینا رو تشخیص بدن، بعد بیان سراغ انبیا بگن شما چی میفرمایی؟ انبیا از روز اولی که آمدن شعار توحید دادن. بیشترین نبرد فکری و فرهنگی اونا در ساحت توحید و نفی شرک بوده و بیشترین ضربه رو اتفاقا از اینجا خوردن که اونها در مبارزه با اهل شرک توحید رو اثبات کردن. شما در انبیاء الهی گزارش های قرآن رو ببینید، گزارش های غیر قرآنی ببینید، ببینید چقدر از انبیاء بیان احکام کردن. اصلا دعوای انبیاء با مخالفان بر سر تعبدیات بوده. هم به بعثت و رسالت رو از ساحت خودش ما فرو میکاهیم موقعی که عقل گرایی محض میشه. شهود گرایی رو انسانی و انسان مدار میکنیم و هم با سیره انبیا مخالف. حالا سوال اینه، اگر انبیای الهی در باب توحید می آمدن، چگونه در باب توحید می آمدن؟ چطور می تواند نبی الهی که هنوز نبوتش اثبات نشده بیاد در باب خداوند متعال بحث کنه؟ دور نمیشه. در بحث های تفسیری گفتیم نقش انبیای الهی در ارتباط با معارف توحیدی، بلکه در همه معارف، ولی همه معارف رو داشته باشید یه جایی باید بحث کن و بحث کرد. فعلا میگیم در معارف توحیدی، میگیم نقش وحی، نقش انبیای الهی در معارف توحیدی در سه جهت قابل توضیحه. اینو خوب دقت بفرمایید. کسی این سه تا نکته رو دریابه، داریم روش شناسی میگیم دیگه، میخوام از این روش شناسی بس خودمون رو در بیارم. چرا گفتیم توحید در کتاب و سنت؟ به این سه دلیل. پس ما عقل را به عنوان مبنای معرفت قبول داریم، ما فطرت رو به عنوان اساس معرفت قبول داریم، نفیش امکان پذیر نیست، اما میگوییم بجون وجود انبیا کار معرفت توحیدی به سرانجام نمیرسه. چرا؟ چون انبیا در رابطه با معارف توحیدی سه نقش ایفا میکنه. یک، نقش تنبیهی و تذکری است. اول ستاشو بگیم. نقش تنبیهی. دو، نقش تبیینی. و سه، نقش تعلیمی. اینا همه در آیات قرآن شواهد فراوان داره، در روایات اهل بیت توضیح داده شده. چرا ما به مکتب انبیا مراجعه؟ چرا انبیا میان تو صحنه توحید نقش ایفا میکنن؟ چون اولین نقششون این است که عقل و فطرت را به درون مایه های معارف خودشون تنبیه بدن، تذکر بدن، عقل را به عقلیات خودش برگردونن، انسان عاقل رو به عقل برگردونن. بله، ما خیلی همون عاقلیم، همه بشر، بشر عادی دارای عقله، اما اینکه ما به عقل برگردیم و روش عقل را بدانیم و با روش عقلی بحث کنیم، این خودش تنبه میخواد. شهوت مانع از عقله. خیلی از جاها ما گوش به استدلال نمیدیم چون تمایلات نفسانیمون اجازه نمیده، نمیریم دنبالش هست. حتی میفهمیم در سطح اول، اما انکار میکنیم. و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا. گاهی اوقات طریق عقل رو گم میکنیم. بسیاری از عقلا عقل دارن، شما اگر برهان استدلال بهش بدید میفهمه، اما توجه نداره. پس انبیا نقش اولشون این است که انسان عاقل رو به عقل برمیگردونن، عقل رو هشدار میدن، به مبادی برمیگردونن، مبادی رو برای انسان روشن میکنن، راه رسیدن به معرفت رو برای انسان میگه. خب در اینجا نبی نقش تعبد نداره که شما بیدا دول لازم میاد. این همین در باب فطرت هم هست. انبیای الهی میان با فطرت انسان، با اون چیزی که در درون انسان وجود دارد کار میکنن، فطرت انسان رو بیدار میکنن، غبار و زنگار از درون انسان برمیدارن تا انسان به اون فطرت اولیه خودش برگرده، اون یافت وجدانی درون خودش بیدار بشه. پس این نقش اوله. امیر مومنان، حالا شواهد فراوان در جای خودش گفتیم، یه دوتا شاهد من بیارم. امیر مومنان صلوات الله علیه در خطبه معروف خودشون به اینجا که رسیدن فرمودند و ارسل الیهم، خطبه اول، و ارسل الیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه. یعنی چی؟ خداوند نظام خلقت رو فرمودن دیگه. این خطبه رو حتما دوستان یه بار بخونن، زیباست. یک گزارشیست از کل هستی، یک گزارشیست از تاریخ. به نظر من کسی اگر این خطبه رو دقیق بخونه یه بینش بلند الهی پیدا میکنه، توحیدی پیدا میکنه. حضرت وقتی میرسن به تاریخ، میخوان فلسفه تاریخی بعثت رو بیان کنن. ببینید تعبیر چقدر زیباست. نداریم. اگه کسی نمونه این بیان رو از نظر محتوا در جای سراغ داره، در یکی از مذاهب، در یکی از مکاتب سراغ داره، بیاره. امیر مومنان میفرماد خداوند متعال ارسل الیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه، یعنی همه انبیا و رسول، همه نمایندگان خدا آمدن که چه کنند؟ یه کسی باشه میگن آمدن احکام بگن، طریق پرستش بگن. حضرت میفرمان لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسیه نهمته و یحتجو علیهم به تبلیغ و لیثیرو لهم دفاعن العقول. فعلا دو تا عنصر از این بیانی که به درد ما میخورین محل کلام ماست. همه انبیا آمدن دو کار بکنن. کار اول انبیا این است لیستعدوهم میثاق فطرته. این میثاق فطرت در جلسه آینده من میگم، این همون الستو بربکم قالو بلا شهدنا است. ما در فطرت با خدا یک میثاق بستیم، یه میثاق وجودی بستیم. انبیای الهی آمده اند تا طلب کنند، باب استفعال دیگه، طلب کنند ادای اون میثاق فطری رو. انبیای خدا اولین کاری که میکنند به بشر این است که شما با خدا در عمق وجودتون میثاقی بستید بر اساس معرفت الله. کار من نبی اولش این است که طلب کنم ادای اون میثاق. یه زمان میثاق بستید، الان موقع ادایشه. ادای اون میثاق چیه؟ که همون الستو بربکم قالو بلا شهدنا رو دوباره اینجا بگید. یه جا در وجودتون بلا شهدنا گفتید، اینجا هم باید بگید بلا شهدنا. لیستعدوه و میثاق فطرته. توی عقل، خداوند در عقل و در خرد شما معارف بلندی گذاشته، روش‌های رسیدن به حقایق گذاشته. به تعبیر بسیار زیبای امیرالمومنین، گنجینه‌های پنهان گذاشته. دفائن العقول، دفینه یعنی گنج پنهان. خداوند در وجود شما، در عقل شما گنج‌هایی گذاشته، گنج‌ها پنهانه زیر خاک. کار انبیا چیه؟ لیثیرو لهم دفائن العقول. اثاره به چه معناست؟ تحبیل. چی؟
تحبیل.
نه
برانگیختن.
آها همه اینا درسته. یعنی از ها، یعنی چیزی را که در پنهان هست او را آشکار کرده. چرا ما میگیم ثوره؟ یعنی انقلاب دیگه. آه. ثوره ثوره حتی الناس موقع انقلاب یعنی زیر و رو، که انقلاب معنای درست، یعنی زیر و رو کردن، پایین و بالا آوردن، بالا رو پایین بردن. چرا به ثور، به گاو نر که شخ میزنه میگیم ثور؟ یعنی کسی است که خاکو چیه؟ او دل خاکو در میاره. امیر مومنان میفرمان کار انبیا این است که گنجهای پنهان خرد رو که در درون وجود انسان پنهان هست اینو بیرون میاره، از زیر گرد و غبار، از زیر ظاهر بیرون میاره، نشون میده. پس نقش اول نقش تنبیهی است، نقش تذکری است. در اینجا انبیا تعبد نمی کنن، قرار است با انسان کار کنن، این انسان رو برگردونن یکی به فطرت، به اون حقایق نهفته شهودی وجدانیش، و یکی به دریافت‌های بلند عقلانیش که در درونش وجود دارد. و انبیا اگر نتونن این دو کار رو بکنن، کار انبیا و کار رسالت ناتمامه. عرض کردم اول دین معرفت الله، اگر معرفت الله رخ نده پایه دین به هم میخوره. خداوند برای معرفت الله دو تا بنیاد در وجود انسان گذاشته، یکی فطرت یکی عقل. انبیا رو فرستاده اول این دو تا بنیاد وجودی انسان آشکار کنه، و تا این دو تا بیدار نشن، به اصل خودشون برنگردن، کار انبیایی به سرانجام نمیرسه.
مربوط به ایمان نمیشه که، و ایمان هم
مرتبه بعد از معرفت. نه 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 نه، اینو حالا انشاءالله خواهیم گفت. من بعد از بحث معرفت که بحث توحید میرسیم، بحث تصدیق اونجا عرض میکنم. نه، در منطق انبیای الهی، منطق وجدانی خود ما هم همینطور، ایمان یعنی چی؟ ایمان فعل ماست، تصدیق ماست. این تعبیر امیرالمومنان باز اینجا بسیار زیباست، در روایات فراوان داره که اول الدین معرفته، کمال و معرفته از تصدیق به، تصدیق بعد از معرفت. تا شما چیزی را معرفت پیدا نکنید تصدیقش کورکورانه است. ایمان بیار تا بفهمی، ایمان گرایی مسیحی باطله. من به چی ایمان بیارم؟ چیزی که نمیفهمم. نمیفهمی تو ایمان بیار، نمیشه. اول معرفت است. انسان در اوج معرفت، وقتی معرفت شکوفا میشه، به نقطه مطلوب میرسه، تازه تصدیق، آماده تصدیق میشه، میگه بله این چیزی که در واقع من دارم میبینم همینطور. تصدیق میکنم یعنی چی؟ یعنی اعتراف میکنم به حقیقت او، التزام پیدا میکنم به لوازمش. میگه مثالی که میزنیم، میگه آب بنده میخوام برم پلی استادی، اما تحقیق میکنم، خودم درس خارج، از این بپرس از اون بپرس، خودم میرم چهار تا سوال میکنم، میشناسم به این که چیه این فرد استاده، واقعا دارای معلومات کافیه. هنوز من بهش ایمان نیاوردم. ایمان تصدیق چه موقع است؟ زمانی که اعتراف قلبی کنم. تا من نرم از روی تسلیم و از روی خضوع دو زانو در مقابل استاد ننشینم، گوش ندم، خاضعانه گوش ندم، مطلبشو ننویسم، دنبال نکنم، این معلوم است که من ایمان نیاوردم، تصدیق نکردم. این از یک کمال و معرفت تصدیق. ها، همه اون چیزی که ما داریم میگیم اون حوزه معرفت. انبیای الهی اولین قدم این است که انسان معرفت برسونن، که اول الدین معرفت. بله اون فرمای شما درسته، حالا خواهیم گفت بعدا. وقتی من معرف، قدم اول ممکن است شهوات من رو اساسا از فطرت دور کرده باشه، باید برگردم. ممکن است اشتغالات و شبهات ذهن منو درگیر کرده. امیر مومنان در نهج البلاغه فرمودن سمیت شبهت و شبهتن لأنها تشبه الحق، شبیه حق. چرا میگیم شبهه؟ شبیه حق. یه مطلب نادرستی برای من چیه؟ مشتبه شده، با یه مطلب درستی قاطی شده. حضرت دوباره فرمودن یؤخذ من هذا ذقث یا ذقث و من هذا ذقث فیمزجان و هنالک یستول شیطان علی اولیای. چجوری شبه درست میشه؟ التقاط چجوری درست میشه؟ یه تیکه حق یه تیکه باطل قاطی میشه، من حقشو میبینم گرفتار باطلش میشه. حرف حق رو میبینم، باطل رو هم میپذیرم. انبیا چه میکنن اینجا؟ انبیا میان شبه حل میکنن، شبه حل میکنن تا من برسم به او حقه، برسم به حکم عقله. برهان عقلی اقامه میکنن تا معلوم بشه اون زخس باطل باطل است و اون بخش درستش کدامه. یه مرتبه است، مرتبه ای که ما میخوام تا شبه حل نکنید به معرفت من نمیرسه، کار به ایمان نداره. بله، بعد از که من ایمان آوردم، برای که تصدیق کنم و ایمان، گفتیم ایمان فعل منه، استاد شناختم، خیلی آدم فاضلیه، اما من تسلیمش نمیشم به دلیلی که یه موقع یه چیزی به من گفت. هزار تا مسئله پیش میاد دیگه، اختلاف سیاسی دارم باش دوام، اختلاف خانوادگی داریم با آدم خیلی ملایی، اما تسلیمش نمیشه. کسانی که دست این پیامبر اکرم نشدن تو سقیفه، معرفت بود، بخششون معرفت بود، با آن نرسیم، عوامی بودن نمیدونست، براشون شبهه شده بود. ممکنه یه عده برای قدرت شهوات درگیر دنیای شهوت بودن، اصلا دنبال حقانیت امیرالمومنین نبودن، کاسبی بیکردن، میشه به معرفت نرسیده بودن. یه عده به معرفت رسیدند اما تصدیق نکردن، اونجا فرمان شما درست. یعنی یه بار شهوت میاد مانع اصل معرفت میشه، یه موقع نه، معرفت هست، شهوت نمیذاره من تسلیم بشم، تصدیق کنم. این بحث بعدی است. ما الان تو مرحله معرفتی. اولین کارکرد انبیا در حوزه معرفت توحیدی بازگردوندن انسان به میثاق فطری وجودی و رسیدن به اون شهود قلبی، معرفت فطری، بازگردوندن عقل به براهین دقیق و شناخت درست و شناخت عقلی است. یک. دو، ببینید در اینجا مرتبه اول تعبدی نیست، پیغمبر برهان عقلی رو بر من آشکار، من تسلیم برهان میشم، فطرت منو من خودم مییابم، پس دور نیست. ولی اگه انبیا نباشند نمیشه. دو، انبیا به تبیین میپردازند، حقایقی وجود دارد، عقل ما هم یه شناخت اجمالی دارد، این ما در جایش مفصل توضیح دادیم، حال به اختصار میگم. خیلی مطالبه که ما یه چیزهایی از طریق عقلمون میدانیم، از طریق فطرت یه شناختی داریم، اما شناختمون روشن نیست. هر چه هم بکنیم با عقلمون اون مرتبه از معرفت رو درست نمیاد. خیلی میشه اصل معرفت الله رو عقل میفهمه، فطرت میفهمه، اصل صفات رو با عقل و فطرت میابی، اما یه سری حقایق در رابطه فعل حق تعالی است ما واقعا شناخت درستی ازش نداریم. خواهیم گفت در بحث های آینده، خواهم گفت ما در مورد بدا یه شناخت عقلی و فطری وجدانی اولیه داریم، اما تبیین دقیقش رو نمیدونیم. قضا و قدر اجمالش رو میتونید با عقل ثابت کنید، اما ویژگی های جزئی، اینجا میگیم نقش تبیینی داره. انبیای الهی میان اون چرا که در عقل انسان به اجمال روشنه، فطرت همچه یک کورسوی میزنه، اینو براش تبیین میکنن. وقتی تبیین میکنن، انسان وقتی با فطرتش اون مطلب رو میاره، میانه بر همینطور. این مطلبی که نبی الهی داره تولید میکنه، قلب منم برش چیه؟ شهادت میکنه. درست قلب من نمیرسید بهش، اگه من میخواستم مستقلن از طریق عقل و فطرت سراغش برم نمیافتم، ولی الان که شما تبیین میکنی میگم همینطوره. مثال من میزنم، شما میرید پهلوی دکتر، ها میگید یه دردی دارم، ها نمیدونه، میگه شما دردتون مثلا تو ناحیه پهلوی سمت راستون نیست، یه دقت میکنه میگه آره همینطور، میگه شب که میخوابی روی پهلو میخوابی اینجوری نمیشه، میگه چرا همینطور، موقع این غذا رو میخوری اینجوری نمیشه. ببینید من یه اجمالی درد رو میدانستم، تفسیرشو کی داره میگه، تبیینشو کی داره میکنه؟ اون کسی که آشناس به ریشه های. وقتی او یکی یکی میگه، میگه آره همینطوره، اتفاقا موقع این غذا رو میخورم اینجوری میشه، موقع اینجوری میخوابم اینجوری میشه، بعد او ریشهشو میگه، میگه ریشهش اینه. اینو بهش میگیم تبیینگری. یکی از کارهای انبیا تبیینگری معارف توحیدی است، اون چی که من اجمالا میدانم. و نکته سوم و راه و شیوه سوم انبیا تعلیم و آموزشگری است. پاره ای از معارف توحیدی چنان که خواهیم دید در عقل و فطرت انسانی هیچ نشانه ای نداره، عقل به او دسترسی ندارد. مرتبه ایست که در واقع محیط عقل نیست، فطرت هم در اونجا راهی نداره. وقتی انبیای الهی با تنبیه اصل وجود خدا رو ثابت کردن، حقایقی از صفات رو گفتن، تبیین کردن، انسان ایمان آورد، نبوت اونا رو فهمید، حالا اونا خبر میدن از بعضی از معارف توحیدی. اینجا امیر مؤمنان میشینن بر کرسی میگن بسیاری از حقایق توحیدی که شما بهش نمیرسید داستانش اینه، و سه روش و سه کار انجام میدن. چی خواستیم بگیم؟ خواستیم بگیم عقل لازم است، کافی نیست، فطرت ضروری است، فطرت هم کافی نیست، هر دوی اینا لازم است، اما هنوز یه عنصر سوم میخواد و اون انبیای الهی و اولیای الهی است، فرستاده الهی که بیاد و اون حقیقت معارف توحیدی رو معرفی کنه. چگونه معرفی کنه؟ اول تنبیه بدهد به آنچه را که میدانیم در عقل و فطرت، دوم تبیین کنه آنچه را که کم میدانیم، کامل نمیدانیم، و سوم باب معارف توحیدی که بر ما بسته است باز کنه. دو سه تا شاهد میخوام بر این مدعا بیارم بحث تمام کنم، برای که دل دوستان گرم بشه که بدانند این روشی که بنده دارم عرض میکنم که اثبات کردیم روش انحصاری انبیای خداست. حال دوستان میتونن مقالات مختلف توی زمینه نوشته شده، دوستان ما نوشتن یه پایان نامه در همین مقطع دکتری تحت عنوان حجیت متشابک عقل و وحی در انتشارات المصطفی جامعه المصطفی هم چاپ شده، مراجعه کنن. موارد زیاد نوشتیم توی زمینه با کمک دوستان. اون دوستان اگر به اون مقاله ایمان 20 سال قبل 20 و چند سال قبل خود ما عقلگرایی و نسگرایی در کلام اسلامی مراجعه کنید، من اونجا تو اون مقاله همین رو گفتم که روش علمای امامیه نخستین ما هم همین بود. بنزه کافی منابع گفتیم، فقط میخوام اشاره کنم حال دوستان که ممکنه یا فرصت نکنن یا حداقل کلید باشه برای اون بحث. پس ما چی گفتیم؟ ما گفتیم برای شناخت حقایق توحیدی نه عقلگرایی تنها، نه شهودگرایی تنها، نه تجربه‌گرایی تنها، نه نسگرایی تنها، همه اینا ولی در تعامل نزدیک و دقیق با هم. اگر کسی این مبنا رو بفهمه، پاره از روایات اهل بیت که ما معمولاً یا خب نمیشناسیم یا وقتی میشناسیم سریع ازش عبور میکنیم معلوم میشه. دوستان کتاب عقل و جهل کافی کلینی رو مراجعه کنن، بود 34 تا روایت. حال من به چند تا از اینها اشاره میکنم، ببینید این رابطه میان عقل و وحی چگونه اونجا وجود داره. خب در روایت هشام ابن حکم که از امام موسی کاظم سلام الله علیه است، چند فقره بسیار مهم حضرت به این رابطه اشاره میکنن. من فقط موارد چه اشاره میکنم، خود دوستان مراجعه کنن، در جاش من توضیح دادیم اینو. حضرت میفرمان ان لله علی الناس حجتین، حجت باطنه و حجت ظاهره. خدا بر انسان ها دو حجت گذاشته، حجت باطنه فرمودن العقل، و الحجت الظاهره الانبیاء و الرسل و الاوصیا. در خود این روایت روشن کردن که رابطه میان حجت باطن و حجت ظاهر این نیست که عقل برای خودش، وحیم برای خودش. توضیح دادن ان لله علی الناس حجتین، یعنی دو حجت توامان. عقل یه کار انجام میده که اصل معارف و اون گنجینه معارفه. انبیا کارشون این است که از طریق اساره، از طریق ادله اون عقل را بیدار میکنن. در همین روایت باز موارد دیگری هست که امام علیه السلام به این نکته اشاره میکنن. چون وقت محدوده فقط به یه روایت دیگر میپردازم که شاهد دوستان بدانن. حالا اگر این بله بله همین روایت هشام که روایت 11 از کتاب عقل و جهل هست، عرض شود که خب میدونید این روایت روایت بلندی هست. در یک فقرش همین ان لله علی الناس حجتین هست که حضرت حالا قبل و بعدش مراجعه میفرمایید. در یک فقره این میفرمان یا هشام، فقط عنوانشو میخونم توضیح شد یا دوستان مباحثه کنن. نسب الحق لطاعت الله، معارف حقانی آمده است برای که اطاعت حقیقی رخ بده. ولا نجات الا بالطاعه، سعادت و رستگاری انسان در گروه اطاعت و فرمانبرداری است. حالا این کار نداریم، طاعتو چگونه انجام بدیم؟ و طاعتو بالعلم، جز از طریق علم به طاعت نمیرسیم. علم از کجا به دست بیاریم؟ ولی علمو به تعلم، تا تعلم پیدا نکنیم نریم آموزش ببینیم. تعلمو از کجا پیدا کنیم؟ و تعلمو بالعقل، اگه کسی عقل نداشته باشه تعلم اتفاق نمیفته، ولو معلم انبیای الهی باشه. و تعلمو بالعقل یعتقد، تعلم از طریق عقل هست که بسته میشه و محکم میشه. ولا علم الا من عالم ربانی، فهمودی؟ و طاعتو بالعلم، ولی علمو به تعلم، و تعلمم بدون عقل بسته نمیشه. ای کسی عقل نداشته باشه که تعلم حقیقی رخ نمیده. اما ولا علم الا من عالم ربانی، در ادبیات اهل بیت عالم ربانی کیه؟ یا انبیا و اوصیای الهی هن، یا آموختگان مستقیم از اونان که اونم به اعتبار علم اونا علم ربانی داره. ولا علم الا من عالم ربانی، دوباره فرمودن و معرفت العلم بالعقل، دوباره همین علم عالم ربانی جز از طریق عقل. علم به عقل است، عقل بدون علم عالم ربانی نیست، علم عالم ربانی هم باز بدون عقل نیست. ائمه علیهم السلام دائم دارن به ما میگن معیت میان عقل و وحی توامان بودن این دوتا. یه روایت 22 همین باب خیلی جالبه، من یه زمان مراجعه کردم، خیلی کم کسی توانسته این روایت توضیح بده و به گمان ما با این مبنایی که ما عرض کردیم روایت خیلی گفت راحت الالقومه، ساده است. از امام صادق علیه السلام فرمودن حجت الله علی العباد النبی، والحجت فی ما بین العباد و بین الله العقل. حالا دوستان مباحث کن یعنی چی؟ حرفای ما رو بزنن کناری، بحثای کردیم ببینیم یعنی چی؟ این حرفایی که زدیم رو بیاریم، این سه کار کرد. ببینید حجت الله علی العباد، حجت خدا بر بندگان نبی است، عقل نیست. اما حجت ما بین بندگان و خدا عقله. از اون طرف حجت نبی است، از این طرف حجت چیه؟ عقله. یعنی تا حجت اونبری و حجت اینبری با هم دیگه نباشد، حجیت تمام نمیشه. حجت الله باشد که نبی است، اما عقل نباشد، حجت تمام نمیشه. عقل باشد، حجت الهی که نبی باشد نباشد، تمام نمیشه. عقل دارم اما اساره عقل حاصل نمیشه. یه جمله بگم تمام کنم به سوالات بپردازیم. در همون مقاله‌ای که او 20 چند سال قبل هم عقل گرایی و نسل گرایی در کلام اسلامی، من این عبارت آوردم و گفتم که این شیوه کلا، بعدش مقالات مختلف عرض کردم، کتاب‌ها، رساله‌های مختلفی الحمدلله تدوین شده و این بحث ابعادش توضیح داده شده. اما عبارت مرحوم شیخ مفید در کتاب اوائل المقالات رو آوردیم که مرحوم شیخ مفید رسما ادعا می فرمان و اظهار می کنن که تا زمان من شیخ مفید همه علمای امامیه اتفاق دارن که تا سمع یعنی وحی نباشد، عقل در استدلال و در نتیجه گیری کمیتش لنگه. مراجعه بکنید در اول المقالات می فرمان اتفقت الامامیه، اتفقت الامامیه الا ان العقل یحتاج فی علمه و نتائجه الى السمع. عقل در علمش میخواد برس به گنجینه معارفش و در نتیجه گیریش بدون سم، یعنی بدون وجود نبی، بدون معارف وحیانی به نتیجه نمیرسه. برای کسی شبه نکنه، ایشون دنبالش توضیح دادن و انه یحتاج الى علم که ینبه العاقل على کیفیت الاستدلال. نیازمند به عاقلی است، عاقل نیازمند به وحی است تا کیفیت استدلال بهش یاد بده. اینو کی داره میگه؟ مرحوم شیخ مفیدی که اوج عقلگرایی کلام ماست. میفرماد علمای امام، و جالب اینه در زیرش میفرماد این مسلک مخالف با مسلک معتزله است. میگه و هاذا بخلاف المعتزله، که معتزله اینو قبول ندارن که عقلگرایی بدون وجود وحی به سرانجام نمیرسه. عرض کردیم روش ممتاز و منحصر به فرد ایره ادعا کرده در کل مذاهب اسلامی اهل بیت در تعامل میان عقل و وحی، حجیت توامان عقل و وحی و همراه بودن عقل و فطرت. روش ما در بحث‌های آینده همینطوره. از این روش تقیم، این روش ما میگوید شما بیان عقلی داشتید، بیان عقلی در جای خودش بیان عقلی داره، به لحاظ فطری شما رو به فطرت برمیگردونه، اون چرا که فطرت میابد روشن میکنه از طریق معارف وحیانی، اونجایی هم که دسترسی عقل و فطرت نیست شما را از طریق وحی تعلیم میدهد. روش سوم تنبیه، تبیین میکنه، تنبیه میدهد عقل و فطرت رو بیدار میکنه، تبیین میکند گره ها رو باز میکنه، مطلب رو روشن میکنه و تعلیم میده. اونجایی که عقل و فطرت نیست در معارف توحیدی، امیر مؤمنان بر کرسی معارف میشینن، حقایقی رو بیان میکنن، حقایقی که عقل میفهمه اما درش استقلال نداره. این بحث روش شناسی خیلی خیلی خلاصه، بحث روش شناسی فهم معارف توحیدی از دیدگاه مکتب وحیه. حالا دیگه خدمت آقایون هستیم، سوالی هست جواب بدید. صلوات خیر الله ماشاءالله
مسئله توحیدی، معرفت توحیدی که شما بیان کردید، این مراتبی داره از اون مراتبه اینه مثلا که اون خطبه رو خطبه اول رسول الله علیه و آله در مورد گفتید که
بله که کمال الاخلاصه، خود اخلاص مرتبه عالی توحیده، مرتبه عالی اخلاص نفی صفات عنه. اینو توضیح میدیم هم در بحث مراتب توحید توضیح میدیم هم در بحث اسماء و صفات. اونجا میگیم بله دارای مراتبی، مراتبش هم اجمالا اشاره میکنیم که نفی صفات چرا مرتبه اخلاص یعنی چی؟ اخلاص رو میگیم که جلو مرتبه عالیه عرشبت که توحید اخلاصه، چجوری مرتبه عالی اخلاص نفی صفاته.
خب مثلا
اونا هم ادنا درجه همین معرفت اولیه به این که خداوند شریکی نداره. این در معنای توحید خواهیم گفت. حالا بحث‌های محتوایی رو یکایک خواهیم گفت. اگه سوالات الان روی همون بحث روش شناسی باشه اینا رو تو جلسات بعد بهش پاسخ خواهیم. اونم همینطوره.
فطرت و عقل و
همینه. بله. همینه. همینه.
تعبیرات اصطلاحا هم میگن عقل و وحی.
دیگه چون ها چون حجت به فطرت حجت حاصل نمیشه. این است که فرمودند ان لله علی الناس حجتین. حجت باطله فرمودند العقل و حجت ظاهره الانبیاء و الاوصیاء. چرا فطرت رو داخل در حجت نیوردن؟ با حجت احتجاج نمیشه. حجت منبع معرفتی هست، گفتیم اساس هم هست، دین قیم هم با اونه، لا تبدیل لخلق الله اونه. حالا میرسیم در معرفت توحیدی فطری ائمه فرمودن لولا ذلک لم یعرف احدون. اگه اون نباشه کمیت عقل هم تنگه، انبیا هم کاری نمیتونن بکنن. ولی چون حجت نیست، حجت یعنی چی؟ یعنی در مقام حجت آوری، حالا به قول امروز میگم تو معرفت شناسی جدید میگن بین الاسهانی اینتر سابجکتیویتی، حالت بین الاسهانی نداره، فطرت یافت شماست. تذکر انبیا برای این است که انسان برگرده به خودش و ببینه اون میثاق فطرت در درون زنده هست یا نیست. به این دلیل چون حجت عقل و وحیه بحث سنگین میشه. و الا اگر هم تو که بخواید بفهمایید بخواییم دقیق تر سخن بگیم باید بگیم انسان در معارف عالی توحیدی سه منبع دارد. این سه منبع تو و امان و در ارتباط ما هم دیگه است که ما رو میرسونن. یکیش نباشد اون دوتا هم کارساز نیست. نه اینو قبول نداره. دو تا مسئله اشکال داره. درسته ها، کامل نیست. اولی که عقل ما رو بخواد دستمون بذاره به دست وحی چگونه میگذاره؟ ما در جلسه آنی که معرفت عقلیست خواهیم گفت تا انبیا نباشند، اگر انبیا نبودند عقل علی رغم داشتن همه ابزار کافی راه نمیفت. چرا ما میگیم پدر توحید حضرت ابراهیمه؟ گزارش قرآن رو خواهیم گفت. حضرت ابراهیم دقیقا کار عقلی میکنه در باب توحید. اولین سخن این است تا عقل نباشد به تعبیر مرحوم مفید ینبه العاقل علی کیفیت الاستدلال، باید بیان علم به استدلال کنه، راه بندازه عقل رو، دفینه های عقل رو نشون بده. پس خود عقل برای اینکه دست به دست انبیا بده نیازمند به نبی است. نگاه اول، اگه انبیا و معلمان الی عالم ربانی نباشد عقل اساره نمی شود.
عقل خودش دنبال این نیست که به پرسش‌های به پاسخ‌هایی که دارن
دنبالش هست، اما اصل این تحریک عقل و بعداً راهنمایی عقل برای که برسه این نیازمند به عالم ربانی معلم الهی است. لزوماً نمیرسه. هزاران شبهه سر راهش. شبهه چجوری پاسخ؟ چرا انسان ها در طول تاریخ علی رغم داشتن عقل این همه شرک خرافه پرستی توی عالم بود؟ همین الان
تعبیر زیبای امین لیثیرو لهم دفائن العقول، گنجینه عقل هست، دفینه است، پنهانه. همین نکته زیبای بحث اینه که برای اینکه عقل دست به انبیا بدهد و تسلیم انبیا بشود نیازمند به خود نبی است. نبی میاد اول عقل رو بیدار میکنه تا خودش رو به عقل نشون بده. انبیا هستن که میان خودشون رو به عقل معرفی میکنن. نه نه، گفتیم حجت الله علی العباده النبی، حجت الله علی العباده دور نمیشه. چرا؟ چون نقد تنبیهی داره. وقتی حضرت ابراهیم است، خواهیم گفت این بحث، حضرت ابراهیم علیه السلام داره با مخالفین برخورد میکنه، داره استدلال میکنه، انی لا احب الافلین میگه، با استدلال و بیان عقلی عقل رو راهنمایی میکنه. اگر این بیان عقلی نباشد، انسان عاقل به خودی خود دنبال این بحث نیست، نمیفته، دوچار گرفتاری میشه. اینجا نقش انبیا فقط تنبیهه، تعبد نیست، پس دور نیست. انبیا نباشند این تنبیه حاصل نمیشه. وجود انبیا هم دور لازم نمیاره، چون انبیا در اونجا فقط دارن عقل رو اثاره میکنن. حالا که عقل اثاره شد، به خودش و متکی بر خودش به این معرفت رسید، حالا خدا ثابت میشه، نبی معجزه میاره برای عقل، عقل تمکین میکنه، حالا دست به دست نبی میده. یه اشکال پس بران در همون مرحله اول عقل نبی میخواد. دوم، عقل دست به نبی داد، کافیست عقل میره کنار، تعطیل میکنیم؟ یا قدم به قدم که عقل نبی صحبت میکنه دوباره عقل هست، عقل هم میفهمه اون رو، هم جمع بین ادله میکنه، هم با مبانی خودش مقایسه میکنه. نبی آمد تناقض گفت، میمان نمیپذیرم. باشه، حجیت نبی رو عقل ثابت کرد. اگر دید کسی که نبی داره تناقض میگه و بر تناقضش اصرار داره، عقل تازه این فهمی نبی نیست. اینو ما تفصیل گفتیم، حجت نهایی در اینجا عقله، ولی حجت و فی ما بین العباد و بین الله العقل. نبی آمده از بالا داره هشدار میده، ولی در آخر عقل من است که تا مطلب براش روشن نشود تسلیم نمیشه. در روایت اول باب عقل، ایاک آمر و ایاک انها، به عقل میگه خدا، ایاک او عاقب و ایاک او ثیب، فقط توی عقل مخاطب من در امر و نهی. اگه عقل نباشد حرف نبی هم فهمیده نمیشه. باز نبی رو عقل تصدیق میکنه، حرفش هم عقل تصدیق میکنه، و این همون دقت و ظرافت روش شناسی و منطق فهم انبیایی و اهل بیت که عرض کردیم. این فقط ویژه اهل بیت. چرا؟ ببینید تقدم در بحث های تفصیلی من گفتم، مال نوارش هم دوستان میتونن مراجعه کنن، گفتیم تقدم دارد در مقام ثبوت، در مقام اثبات، تأخر دارد در مقام ثبوت. اگر باشه من اینو بد نیستیه حالا نمیشه روی تابلو اینو بنویسم، هر شبت که در مقام ثبوت عقل تقدم داره. یعنی چی؟ یعنی اگر عقل نباشد فهم هیچ که حقیقتی ممکنه. شما عقل از خودتون بگیر، اصلا دریچه ما به عالم، دریچه ما به آدم، دریچه ما به انبیا عقل ماست. عقل از ما بگیرن، کنار دست من نبی خدا نشسته باشه، وجود مقدس حضرت ولی از اینجا باشن، عقل من نباشه، ما هیچ درکی نداره. و در نهایت هم عقل است که تا عقل قانع نشود و براش تثبیت نشه حجت براش تمام نیست. پس عقل ضروری است، اما سوال اینه در مقام ثبوت عقل باید باشه، در مقام اثبات چطور؟ یعنی در مقامی که من الان بفهمم و اون معارف رو درک کنم و بر اون معارف تأکید کنم، بدون وجود نبی من میتونم معارف عقلی رو درک کنم؟ در معارف توحیدی داریم میگیم نه، عقل ثبوتن هست، بایدم باشه، اگرم نباشه من نمیرسم. اما اگه انبیا هم نباشه این هست. من یه مثال میزنم، میشه مثال بهتر از این مثال ها پیدا نکردم. من میگم یه روز شما در منزل نشستید، یک کسی میاد در منزل شما میگه آقا ما یه وصیت‌نامه مثلا از جد شما، اجداد شما داریم که اون گوشه مثلا حیات شما یه گنجینه هست برای شما گذاشتن. اللهم ارزقنا. شما میرید همونجا رو که این دقیقا نشان داده میکنید، پیدا میکنید، میرید بلی همچی گنجینه هست. ما میگیم بیان این فرد برای رسیدن شما به اون گنجینه چه حالتی داره؟ طریق فقط. اون گنجینه هست که خودشو ثابت میکنه. اگر شما به گنجینه نرسید نمیتونید بگید آقا خیلی آدم موثقی بود، خیلی معتبر بود، حتما گنجینه اونجا هست. میگه آقا کندم نبود، 20 مترم رفتیم، 30 مترم رفتیم، نشد. اگر بیان او نبود من به گنجینه نمی رسیدم. شاید اگر 50 سالم اینجا زندگی می کردم هیچ وقت گنجینه دسترسی پیدا نمی کردم. وجود اون گنجینه هم باید باشه. پس برای رسیدن من به اون گنجینه پنهان دو چیز لازم داره. یکی اصل وجود اون گنجینه که اگر نباشد فایده نداره. یکی بیان اون کس که من بگه در 10 متری اینجا یک گنجینه نهفته. نقش اون بیان نقش مقام اثباته. منو در مقام اثبات میرسونه به گنجینه، ولی در مقام ثبوت گنجینه هست. در باب عقلم همین میگیم، انسان دارای عقل هست، اگر عقل نباشد انسان نمیتواند بفهمه. اما اگر هوشدار نبی هم نباشد، انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، ان هذه تذکره و من شاء ذکره. قرآن ذکره، انبیا ذکر و تذکرن، تنبیه هم. تذکر به چی؟ هم به چیزی که ما داریم خودمون، اون عقله یا فطرت. خب وقت تمام زانان دیان انشاءالله. دوستان بحث کنن اگه سوالی بود باز خدمت شماست. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله.